بنیادهای مختلف حاکمیتی که پول هم داره، هر چقدر بس باشن بالاخره تمام میشه.
بله.
این گردش اقتصادی وقتی شکل میگیره که شرطنده بخش خصوصی واقعی دقیقا توش باشه و بیاد کار کنه. به شدت نگاه سنتی داریم، یعنی ما یه حلقه گم شده داریم که قانونگذاری دولته، حلقه گم شده دوممون فهموندن موضوع سرمایه گذاری به سرمایه گذاری خصوصی که هنوز نگاه
ایده های نوعی که
کانتینریه که بره صادر بشه مثلا به عراق پول بیاره. خب این ضبط ما حسابو چرتکه میکنه، میگه خب و ریسک پذیری رو کلا یا اینی که چند تا پروژه با سرمایه گذاری کنین تو سرمایه‌گذاری نیست.
نکته خیلی مهمی رو اشاره کردید، اون نگاه به شدت سنتی سرمایه‌گذار. این خیلی نکته مهمیه. شاید توی صحبت‌های مختلف و برنامه‌های مختلف در مورد موضوعات صحبت کردیم، اما برجستگی این نکته خودش قابل اهمیت برای اینکه بتونیم از این اتفاق هم براش، یعنی برای این اتفاق هم یه راه و رسمی پیدا بکنیم که بیشتر سرمایه‌گذارا رو آشنا بکنیم با اتفاقات جدید. ما تلفن داریم، تلفن رو باید بشنویم. شما ضرب سکه رو میشنوین.
به نام خدا، با سلام و خسته نباشید. وقتی موضوع برنامه‌تون رو شنیدم در رابطه با اقتصاد هوشمند، چون عبارت خیلی جدیدیه، خواستم کارشناس برنامه‌تون اگه میشه بیشتر راجع بهش توضیح بدن و ما رو هم با این مسائل آشنا بکنن، چون به هر حال آشنایی با این موارد جدید توی اقتصاد خیلی به مردم هم میتونه کمک بکنه، اون سوگیری‌های اقتصادیشون رو میتونه تغییر بده و اینکه همین آگاهی‌ها باعث پیشرفت در اقتصاد جامعه میشه.
اقتصاد هوشمند هم که با استفاده از فناوری دیجیتال صورت میگیره و میتونه یه سرعت بده، به اعتقاد من میطلبه که مسئولان در این زمینه همت فراوان داشته باشن و با استفاده از اقتصاد هوشمند هر چه زودتر در جهت تولید قدم‌هایی بردارن. اما سوال اینجاست که آیا تاکنون کسی به این اقتصاد هوشمند توجه کرده و آیا تا حالا در کشور اتفاقی افتاده؟
با سلام خدمت عوامل محترم برنامه ضربه سکه، خسته نباشید. در ارتباط با موضوع برنامه‌تون که اقتصاد هوشمند هست، می‌خواستم ازتون بپرسم که توی کشور ما تا چه اندازه کارهایی که هوشمند هست پیشرفت کرده، این حالا اقتصاد هوشمند یا تو هر زمینه دیگه، چه اندازه اینها پیشرفت کردن، میشه روی اینها سرمایه‌گذاری کرد؟ ممنون، خدا نگهدار.
خیلی ممنون و متشکر از همراهی شما شنوندگان عزیز که به هر حال با ما در میون میذارید نکاتی که رو دارید. تلفن اول تقریبا همه اون اتفاقاتی بود که داریم در موردش صحبت میکنیم. تو حوزه تلفن دوم در رابطه با اقتصاد هوشمند و مسائلی که فرمودن، آقای مهندس هوشمند حضرت عالی، بفرمایید.
خواهش میکنم. اگه اجازه بدید من یه توضیح کوچولی هم در مورد تلفن اول بدم که خورده برای روشنسازی موضوعات بعدی خیلی کمک میکنه. یکی از موضوعاتی که تو جامعه ما هست، علارغم تمامی خبرهایی که میشنویم، فعالیت‌هایی که بچه‌ها دارن میکنن تو پارک‌های علم و فناوری و من حوزه کسب و کارهای نو و استارتاپ‌ها رو میگم، هنوز عموم مردم خیلی با این موضوع آشنایی کامل رو ندارن، یعنی اون حسه ایجاد نشده. من میخوام یه تعریف خیلی ساده بگم که شاید این تابوی شکسته بشه، یعنی فکر نکنیم که حالا کسب و کارهای نو یا استارتاپ ها یه چیز خیلی عجیب غریبیه یا یه کار خاصیه. میخوام اینجا بگم که ما هر کدوممون هر کسب و کاری که داریم، چه کسب و کاری که مال خودمونه چه کسب و کاری که ما داریم توی اون در واقع کار میکنیم، اگر بتونیم با تکنولوژی و نوآوری کاری بکنیم که سه تا خاصیت عمده برای ما ایجاد بشه، ما به این میگیم استارتاپ و کسب و کار نو. یعنی هیچ چیز عجیب غریبی نیست. اگر ما بتونیم با تکنولوژی و نوآوری کاری کنیم که کسب و کار ما به یه مکان خاصی وابسته نباشه، مثل کارگاه‌هایی که الان سنتی داریم، اگر بتونیم کاری بکنیم که به سرعت این گسترش پیدا بکنه، یعنی این نباشه که یه کسب و کار سنتی 30 سال طول میکشه تا مثلا کشور تحت پوشش بده، باید بیایم مثلا تاکسی‌های اینترنتی ظرف 3 سال بتونه تمام کشور پوشش بده. و نکته سوم هم اینه که اتفاقا کسب و کارهای نو با سرمایه خیلی کمی باید بتونن اون جون اولیه رو بگیرن. پس استارتاپ ها عجیب غریب نیستن. ما تو هر کسب و کاری که داریم کار میکنیم میتونیم فکر کنیم ببینیم چجوری میتونیم با استفاده از تکنولوژی و نوآوری این تغییرات رو توش انجام بدیم. در مورد سوال دوم، خب طبیعتاً کارهای خیلی خوبی انجام گرفته چون ما از نزدیک اینا رو رصد میکنیم. منتها یه نکته‌ای وجود داره که شما هم اشاره کردید، مخصوصاً بخش خصوصی و سرمایه گذارا خیلی با این موضوع راحت نیستن، اینی که کسب و کارهای نو و سرمایه گذاری تو اون و کار کردن توش یه مشخصات ویژه داره، اونم یه کوچولو به قول خودمون قدیمی ها صبر میخواد. یعنی این درسته که یه دفعه میخواد گسترش پیدا کنه، اما یه دورانی رو باید بگذرونه. کارهای خیلی خوبی شده، یه تعدادش حالا من دیگه نام نمیارم، همه مردم باهاش عجینن، اما خیلی هم الان داره انجام میشه که تو اون نسلی داریم به سر میبریم که انگاری یه انفجار دیگه اتفاق میفته. حالا با تمامی این بحثای کرونا و مشکلات و اینها یک طرف، اما کارهایی داره انجام میشه که حتما نمودش رو مردم خواهند.
خیلی متشکرم. حالا اون سوال سوم در رابطه با این بود که در واقع تو کشور ما حوزه اقتصاد هوشمند چه کارهایی رو تونسته بکنه و چه کارهایی رو انجام داده که آقای دکتر عربزاده حضرت عالی بفرمایید.
خواهش میکنم برگشت بزنیم به همون لایه بندی ها از اون حیث بخوایم اینو تفسیر بکنیم. ببینید خدمت شما گفتم که منطقا این ترکیب سگانه دست کشورهای خاصه، به دلیل اینکه سایب تکنولوژی هستن در قسمت مرکزی، بس منطقا برای فضای کشور ما از بعد ترسیم داخلی و از بعد ترسیم بین المللی جایگاه تو لایه های دوم و تو لایه های سوم اتفاق میفته. خوشبختانه تو لایه دوم که تمرکز روی بحث دیجیتال سرویس پرووایدر ها و بحث مارکت پلیس ها هستش، در 5 سال از حدود در این دهه و من خصوصا تو این 5 سال فضای مارکت پلیسی اون بازارگاه ها در کشور اتفاق افتاده. حالا ترکیب های مختلفی از این بازارگاه ها، یعنی فرض بفرمایید ترکیب های یگانه هستش، دوگانه هستش، چنگانه هستش. امید هستش که نگاه داخلی به یک نگاه بین المللی هم اتفاق بیفته، یا حداقل در بهترین حالت حسب شرایطی که توی کشور انشاءالله اتفاق میفته و مسیر تحریم ها میره کنار و سرمایه گذاری بین المللی اتفاق میفته، این بازارگاه های داخلی ما از جمله مثلا شرکت هایی که حالا امروز صاحب نام هستن توی این حوزه ها بتونن در واقع جذب سرمایه بکنن از در واقع شرکای خارجی خودشون و سرویس های در واقع منطقه خودشون اتفاق بده. ولی برای خورده پاها، برای در واقع اونهایی که کوچکتر هستن، این اکوسیستم سوار بر مارکت پلیس های اینا اتفاق میفته. ببینید دو ترسیم وجود داره، ترسیم بالا دستی که توی بحث انقلاب صنعتی 4 آی 4 اتفاق میفته که این مارکت پلیس ها اگر بتونن به صورت در واقع افقی و هوریزنتالی خدمات خودشون رو به بخش خرد ارائه بدن، منطقا باعث رشد تو اون فضا، تو اون اکوسیستم برای استارتاپ ها، برای کسب و کارهای خرد، برای در واقع حالا هر کسی تو هر صنعتی با هر تخصصی کار میکنه. و در بخش به سال مشارکتیش اون چیزی میشه که تو درگاه های ارتباطی مردم با مردم شکل میگیره. یکی از دنیاهای به صلاح پر رونق امروز اقتصادی که انواع اقسام های مدل های کسب و کار دیجیتال شکل میده روی سی تو سی مارکت ها هستش که به شدت مورد استقبال دولت ها و حاکمیت ها قرار گرفته. هم از بحث اشتغال زایی، به عنوان مثال خدمت شما بگم که در بحران کووید 19 نگاهی که دولت چین روی در واقع سرویس پرووایدری که در واقع اساساً یکی از بزرگترین دیجیتال سرویس پرووایدرهای کشور چین هستش، باعث شد که بازار و مارکت سی تو سی اتفاق بیفته و همین گستره 29 میلیون شغل جدید رو در بحران کووید 19 بر اون کشور رقم زد. انتظار از این دو قسم بود که خدمت شما گفتم.
متشکرم. آقای منس کربوسی، اتفاقاً از آخر فرمایشات آقای دکتر عبدالله یکتا می‌خوام شروع بکنم. برای شما یک نکته رو بخوام که یه مقدار برامون تشریح بکنید. کووید 19 و اصولا بحث کرونا علاوه بر همه اتفاقاتی که داشت، یه موضوعی رو تقریبا همه با هم تو این زمینه متفق القول هستن در کشور خودمون حداقل، و حالا دو دنیا این اثر رو که گذشته اشاره به چین کردن، ولی تو کشور خودمونم باعث این شد که خیلی ها این برنامه‌ریزی رو داشتن که وارد کسب و کار به صورت اینترنتی بشوند، برن تو این محیط ها، و حالا اون در نهایت اینا اون ابزار هوشمندسازی است دیگه، از یه جایی باید شروع بشه. این اتفاقات برنامه‌ریزی باعث شد که زودتر این اتفاق بیفته. یک دو، اینی که بسیاری از فروشگاه‌های اینترنتی ما یه دفعه به این رسیدن که تو بجز حالا اون فروشگاهه که یه دونم هستش و همه جا رو گرفته و یه مقدار سیستمش نظم خاص خودش رو داره، اونم بر اساس تجربه چندین ساله‌ای که داره، اون یکی فروشگاه‌ها متوجه شدن که خب کالا رو دارن، بستر فراهمه، تو حوزه لوجستیک با مشکل مواجهن و عملا کالاها سفارش داده میشد کالا نمی اومد، یعنی مشکل یه جای دیگه بود. همون نکته که شما فرمودید، الزامات همه باید با هم باشه. چقدر میتونه به ما کمک بکنه همین اتفاقی که درش هستیم به عنوان یک بیماری منحوس و ویروس منحوس، ولی از این تیکه تجربه بکنیم و کمک بگیریم برای اینکه بتونیم یه مقدار اون پله ها رو زودتر طی بکنیم و حداقل ما جایگاهمون تغییر کرده باشه در دنیا و حتی در کشور خودمون.
من سه تا نکته رو خیلی فشرده عرض کنم خدمتتون. دقیقاً این توفیق اجباری که میفرمایید، خب توی اتفاق کووید 19 که شد، شاید حاصل 10 سال برنامه‌ریزی ان شاء الله بعدن به جهت جلوگیری از بحران و بحران زدایی، خب اتفاق افتاد که ما واردش شدیم و کجدار مریض آوردیم جلو که بتونیم فعلا مشکلات روزمره رو بگذرونیم، بریم به سمت استاندارد.
و خیلی از اتفاقاتمون شاید این اتفاق نمی افتاد به این زودی شروع نمیشد،
کسی جرأت آغازش رو نداشته شد. اون چیزی که تا الان در اومده که خیلی دقیق خب نیستش، ما حدود 32% افزایش توسعه دهنده و تولید کننده داشتیم به جهت این خانه نشینی و کسب و کارهایی که بسته شده. یه چیزی حدود 80-85% افزایش درآمد خالص تو حوزه فناوری مرتبط با آی‌تی داشتیم که به صورت بیشتر تو درآمدهای حوزه سرگرمی و ادیتیمنت ها و
برنامه نویس ها و
درآمد از دست مردم یکم چه افزایشی پیدا کرده. اما توی زیرساختی که داشتیم دوستان فرمودن و عرض شدش که ما تو زیرساخت هم یک سری چیزها نیاز داریم، ببینید دو تا مقوله خیلی جدی داریم. اما چینی که مثال میزنن، اگر امروز چین که میدونه خب دشمن درجه یکش تو دنیا آمریکاست، اینترنت هم یک بخشی از مانور قدرت آمریکاست که وجود داره، همه هم استفاده میکنیم. امروز اگه آمریکا بخواد ویچت رو ببنده میتونه، چون زیرساختش رو پیش بینی کردن اونجا برای خودشون. ته اتفاقی که بیفته تو حوزه بین المللی، چین برای خودش ویچتش داخل کسب و کارهای خودش اومده اتفاق افتاده. ما تو بومی داخلیمون با وجودی که میدونیم یه جنگی هست و یک اتفاقی هست که خودمون رو نباید گول بزنیم، هیچ جدیت و اهمیتی تو مسئولیت واسه حتی یه دونه زیرساخت اینترنت ملی نیست. یعنی با یک تعریفی اومده برای مردم ترسونده شده که اینترنت ملی یعنی قطع ارتباط با دنیا و این یعنی این که ما وارد یک عرصه تاریک میشیم و فلان، در صورتی که ما برای رشد شکوفایی اقتصادمون، برای اینکه کسی برای ما تصمیم نگیره، به اون نیاز داریم.
چکرم، خیلی ممنون از اینکه ما رو همراهی میکنید، ازتون سپاسگزاریم. یه رفت برگشت داشته باشیم، خدمتتون هستیم.
بکر. اقتصاد مقاومتی یا همان مقاومسازی اقتصاد امروز به اصول اولیه اجرا در کشور تبدیل شده است. چارچوبی دقیق بر مبنای دقیق تر از ظرفیت‌های کشور برای به حداقل رساندن آسیب‌های اقتصادی. دکتر فرهاد دشپسند:
کشورهای مثل کشور ما که دارای یک نظام و ساختار خاصی هستند و استقلال اقتصادی سیاسی برایشون دارای جایگاه و ارزش ویژه‌ای هست، باید در این مقام باشن که آسیب پذیری اقتصاد رو به حداقل برسونن. شاید اگر بخواهیم ترجمان اقتصادی این مفهوم رو بیان بکنیم، بهترین عبارت شکل دادن اقتصاد مقاوم هستش. اقتصاد مقاوم رو اگر بخوایم در مقیاس رزیلنس بیان بکنیم، شاید کف خواسته های ما رو تشکیل بده. اما وقتی که به سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در همین زمینه توجه بکنیم، میبینیم که آنچه که به عنوان اقتصاد مقاومتی بیان شد فراتر از رزیلنس اکونومیست، چون مفاهیم و اپروچ های بسیار مدرن مانند دانش بنیان کردن، برونگرایی رو هم در این بسته سیاستی مورد توجه قرار داد. پس بنابراین استحکام بنیان ها و فونداسیون اقتصاد صرفا مورد نظر نیست. شاید اگر مراتب رو بخوایم بیان بکنیم، ما باید از مسیر شکل دهی اقتصاد مقاوم برسیم به یک اقتصاد دیجیتالی و اقتصاد هوشمند.
هوشمندسازی اقتصاد که از آن به عنوان بخشی از راه نجات اقتصاد ایران عنوان می شود، به نوعی مکمل دولت الکترونیک است. دکتر فرهاد دشپسند:
یکی از اهدافی که تو برنامه نوشتم که به سوی اون جهت بریم، تشکیل اقتصاد هوشمند. اقتصاد هوشمند شکل بگیره، اون حلقه مفقوده فراوانی و ارزانی اطلاعات رو از بین میبره. حلقه مفقوده کثیر تعداد بودن متقاضی ها و عرضه کنندگان از یعنی اقتصاد ذره‌ای در محیط الکترونیک شکل میگیره، شفافیت در محیط الکترونیک شکل میگیره. خب بنابراین یعنی ما با تغییر محیط از محیط اقتصاد در واقع سنتی به اقتصاد هوشمند فراهم میکنیم زمینه شکلی بازار رقابت کامل.
یکی از مصداق‌های اقتصاد هوشمند بانکداری هوشمند است. عباس معمار نژاد:
امروز بانکداری که مورد توجه دنیاست نه بانکداری الکترونیک بلکه بانکداری دیجیتال هست که با بانکداری الکترونیک متفاوته. تفاوت بانکداری دیجیتال که امروز مبنای کار در تمام بانک‌های معتبر دنیاست، در بانک دیجیتال تمرکز نه بر محصول که بر مشتری است. بنابراین توجه به بیگ دیتا و تجزیه و تحلیل داده ها یکی از عواملی است که بسیار توی این بانکداری مورد توجه قرار میگیره.
از آنجا که استفاده از تکنولوژی روز دنیا در ارکان مهم یک کشور از ابعاد توسعه و پیشرفت به شمار می رود، انتظار داریم مسئولین برای تحقق اقتصاد هوشمند گام‌های اساسی و مستحکمی بردارند و زیربنای یک اقتصاد هوشمند را هوشمندانه بنا کنند تا آیندگان هم در جهت تکمیل آن برآیند، نه اصلاح و یا حذف این راهکار.
خب خیلی ممنون و متشکر در واقع برای تایید این گزارش از همکاران عزیزمون. یه نکته‌ای که وجود داره آقای مهندس زورمند این هستش که خانواده‌ها میخوان ببینن که اصلا این اقتصاد هوشمند که ما داریم ازش صحبت میکنیم، یه مقدار ما برگشتیم به اون افرادی که توی این اقتصاد هوشمند میتونن اثرگذار باشن به عنوان اون فعالین کسب و کار، اما از یک طرف هم به هر حال مصرف کننده ها هم خودشون یکی از حلقه‌های تکمیل کننده این موضوعن. خانواده ها میخوان ببینن که اصلا جایگاهشون کجاست در این اقتصاد هوشمند.
خانواده ها تو اقتصاد هوشمند یا اقتصاد دیجیتال، در واقع ما میگیم خانواده ولی بگیم نفراتی که میخوان این خدمات و محصول رو بخرن دیگه، یعنی یک مجموعه ای از
مصرف کننده،
بله، مشتری ها بهتر بگیم، و در واقع این رکن اصلیه. این اگه نگفتیم در واقع اون پیش‌فرضمونه، یعنی هر کاری که داره انجام میشه، پلتفرمی که داره تهیه میشه، خدماتی که داره تو بستر وب و اینترنت عرضه میشه، آخرش قراره که یه مشتری این خدمات رو بگیره. درسته خیلی از کسب و کارا ممکنه مشتریشون سازمانی باشن، اما به هر حال اون سازمانی هم یه تعداد مثل من و شماییم که در واقع یه سازمانی رو تشکیل دادیم. چیزی که اینجا مهمه اینه که این رابطه تو کسب و کارهای نو باید کاملا دو طرفه باشه، یعنی یه رابطه یه برد برد باشه، یعنی هم اون در واقع بنا کننده کسب و کار سود ببره و هم حتما در واقع اون مشتری یا همین خانواده هایی که ما داریم میگیم. خب تو این دوران کرونا هم اتفاقات خیلی خوبی افتاده، هرچند که آمادگی وجود نداشته، بستر لازم شاید که نه حتما نبوده، مثل همین سرعت اینترنت یا هزار تا مشکلی که داشتیم، اما حرکت های خوبی شده. یه نکته یا من همیشه به بچه های جوونی که میان برای مشاوره که خیلی انگیزن، یعنی باورتون نمیشه، مثلا شب تو اتوبوس سوار میشه، صبح میاد دفتر که یه دو سه ساعتی با هم سر کله بزنیم بعد برگرده دوباره، یعنی امکان موندن تو تهران هم نداره، اما خیلی خوب داره اونجا فکر میکنه. وقتی که نظر میخوان میگم تو این دوره و این اقتصادی که ما الان داریم، این که میگم ما قبل از کرونا است، دو کرونا که دیگه خیلی شدیدتر شده، میگم حتما دنبال ایده‌ای بگردید که یا 1000 تومان به درآمد خانواده اضافه کنه یا 1000 تومان از هزینه خانواده کم کنه. اگر یه همچین ایده‌ای اومدید روش کار کردید، حتما برنده میشید، نیازی هم به تبلیغات اونچنانی ندارید. اما اگر بخوام برن دنبال ایده های دیگه، حالا میخوام به چی برسم؟ میخوام بگم که حتما خانواده ها تأثیر گذارن. من میخوام یه نکته دیگه هم بگم. این که گفتم هر کدوممون هر کسب و کاری که داریم میتونیم از تکنولوژی و ابتکارمون استفاده کنیم، خیلی از مشاغل خانگی، خیلی از کسایی که تو این دوران کرونا خونه نشین شدن، یعنی از کار اصلی در واقع منفک شدن، اومدن تونستن یه حرکتای انجام بدن با تمامی بستر ضعیفی که ما داریم، اما حتما میشه از پلتفرم‌های موجود استفاده کرد و کم کم این اقتصاد دیجیتال، اقتصاد هوشمند رو برد توی خانواده. چون اگر ما می‌خوایم موفق بشیم، خیلی نمیتونیم منتظر بمونیم که دولت یه کارهای عجیب غریبی انجام بده، چون یه سری داشتیم دیگه، اتفاق خاصی نمیافت.
خب یعنی باید خودمون همت کنیم. آقای دکتر عربزاده، یه نکته که من خواهش همینی که حضرت عالی بهش اشاره کنید، همین خانواده ها وقتی که تو حوزه مصرف کننده قرار میگیرن، پاسخشون رو گرفتن از آقای مهندس سورمند، اون جایی که خودشون میخوان خلاقیت به خرج بدن و وارد مباحث اقتصادی بشوند، حالا به صورت در واقع مسائل نوآورانه که در نهایت یکی از اون عوامل اقتصاد هوشمند خواهند شد، تو این حوزه توصیه های شما به این افرادی که میخوان وارد بشن به این حوزه ها چیست؟
آی دراکر حرف قشنگی میذارن، میگن که بهترین راه پیش بینی آینده ساخت آن هست. یعنی ما به جنگ بشینیم همیشه توی ادبیات و چارچوب های به سال ادبیات دولتی خودمون حرف از اقتصاد دیجیتالی که واژگانی به قدمت 30 سال داره که امروز ادبیات لوکس مدیریتی شده، بیایم اون آینده رو بسازیم. ساخت آینده نگاهش بخشش مربوط به اون جامعه است، یعنی جامعه ای در اقتصاد هوشمند، در جامعه هوشمند شکل میگیره، پویا میشه که اون سطح مشارکت و درگیری در واقع شهروندان با اون اقتصاد به تعامل خاص خودش برسه. منطقا یک مسیر اینه، یعنی ما همیشه وظیفه ساخت آینده رو داریم به این نگاه، اما یک وظیفه پررنگ برای اون ساخت آینده، آنچه که مردم رو درگیر بکنه توی در واقع این حوزه، اون تفکر قالبیه که توی ساختارها و بدن دولتی و حاکمیتی باید وارد بشه. ببینید دنیا به سمت مقوله‌ای رفته که امروز اصطلاحاً بهش میگن که آزمایشگاه‌های لیوین لب، تجربه زندگی دیجیتال، مفهومی است از سه ترکیب بهش میگن فب، که مقوله ایدیشن شکلگیری ایده تو اونجا شکل میگیره، مقوله لب از لابراتوار میاد، مقوله که ایده تو کارگاه ها و اندیشکده های نوآوری تبدیل به یک در واقع کانسپتی میشه که میتونه به یک محصول بشه، بره تو بستر فناورانه تبدیل به محصول خلاقی بشه و النهایه در واقع تو قسمت لیوینگش که تعامل رو به وجود میاره. خب وقتی که دنیا داره به این سمت میره که برای تمام سازگان ها، دستگاه ها، مقولات آزمایشگاه های لیوینگ لب رو به وجود میاره و به جامعه خودش هم یاد میده که در اقتصاد نگاه ساخت آینده رو داشته باشین، منطقا شکوفایی پیشرفت کشور ما برای جامعه از وظیفه بنده خانواده اینه که اون مشارکت رو ایجاد کنم، برای دولت اینه که این پارادایم های جدید رو چیکار بکنم در کشور ترسیم کنم.
خیلی ممنون. به عنوان سوال آخر از آقای مهندس کرباسی و بعد که دوستان به صورت که حالا 30 ثانیه یه جنبندی هم بفرمایند نکته پایانیشونو، تو حوزه بازی‌های رایانه‌ای نکاتی وجود داره که افرادی فعال هستن، به هر حال دارن توی این حوزه برنامه‌نویسانی هستن که دارن خلق میکنن این آثار رو، اما این تعامل از طرف مصرف کنندگان و اون مشتری‌ها هم وجود داره، یعنی اینکه اونها هم اثرگذارن با نظراتشون برای اینی که بازی‌های بهتری ساخته بشود و در نهایت این اقتصاد خودش شکل تعاملی هم پیدا بکنه. یه مقدار در این رابطه هم بهمون بگید، چون تخصص شما تو این حوزه است، خالی از لطف نیست که به این موضوع هم یه اشاره دقیق‌تری داشته باشید.
باز واقع بین باشه مصرف کننده حوزه گیم و بازی توی ایران به جهت نبود قانون کپی رایت مصرف کننده ارزان قیمت تاپ لول‌های دنیاست. یعنی توی دنیا یک مصرف کننده بازی میتونه با پولی که داره توی رده سنی که داره، توی اون رده سنی خودش بیاد در ماه یه دونه بازی اصطلاحاً تریپل ای یا بازی های گرون قیمت و خیلی بیگ پروداکشن رو بخره. ولی توی ایران چون قانون کپی رایت وجود نداره، بیشتر بحث پهنه بانده که با یه هارد اکسترنال یا فلش میتونن دوستانه یه دور بزنن، مثلا 50 نفر یه بازی 50 دلاری رو استفاده کنن. گیمرهای ایرانی تبدیل شدن به منتقدین خیلی حرفه‌ای دنیای گیم که به خاطر اینکه زیاد بازی میکنن و هر سبکی رو بازی میکنن، اصلا بازی معمولی دیگه بازی نمیکنن. نگاهشون هم به بازی‌های ایرانی اینه که خب تو مثلا هر بازی میشدن مقایسه میکنه با هر چیزی که تو دنیا شماره یکه. خب این خود سخت میکنه کار تولیدو. از اون ور افرادی که زیر
سخت میکنه این... کمک هم میکنه هم.
از اون ور هر کسی زیر این شکنجه ای که حالا اصطلاحا ما اسمشو گذاشیم تاپ میاره، میتونه تو دنیا بفروشه محصولش، یعنی میره جز منتقدین دیگه، اونجا قانع میشه. ما الان تولید کننده گیم داریم توی ایران که بازی ساخته بی سر و صدا و همینجا مثلا توی تهران خودمون توی یکی از معادین شهری تهران تو مرکز شهر دفتر داره، تیم تولیدش اینجاست، بازیشو توی بازارهای بین المللی از طریق شرکت توی آمریکا عرضه کرده و چند میلیون دلار درآمد داشته. خب همون بازی توی ایران فروش نرفته،
دلیلش پس ضائقه داخلیه که متاسفانه جز همون چرخه های تولیده
ضائقه که وجود داره و این حوزه صادرات نرم افزار هم
موضوعی که خیلی مهمه موضوع تبلیغات اطلاع رسانیه. یعنی ما تو حوزه بازار داخلیمون هیچ شریانی برای تبلیغات و کمک نداریم.
خیلی خیلی متشکرم از حضرت عالی. نکته آخر خیلی کم 30 ثانیه
تو این 30 ثانیه عرض کنم که با توجه به شرایطی که کشور ما داره، اقتصاد ما داره، یه جمله همیشه این تو این روزا خیلی میشنویم، میگیم همیشه هوای همدیگر داشته باشیم. من میخوام بگم که صاحبان کسب و کار، بخش خصوصی که کسب و کار دارن، یه خورده بیشتر هوای بچه هایی که دارن کسب و کارهای نو را میندازن داشته باشن و بیان و سرمایه گذاری کنن که انشالله اقتصادمون از این شکل در
انشالله. متشکرم. شما آقای دکتر نکته ای هست؟
من فقط ترسی از آینده دارم، چون عملا ما زمانی وارد مقوله اقتصاد دیجیتال شدیم که تو فاز دومش بود، آینده اقتصاد پسا دیجیتالی که بحث اقتصاد بیولوژیکال باشه، بحث اسپیس اکونومی باشه، اینا ترسیم های 20 تا 2100 حتما و قطعا دیگه باز این فضا رو ایجاد کنیم که این ترس رو به اون فضا منتقل نکنیم.
نکته پایانی خیلی کوتاه آیه مالس.
بگم هم اقتصاد هوشمند نیازمند دولت و مسئولین هوشمنده. مسئولین حالا به این فکر کنن اگر وارد اقتصاد هوشمند شدیم و آینده هوشمندانه و دیجیتال رو می‌خوایم، مسئولین هوشمند توی این مسائل تصمیم بگیرن.
خیلی ممنون و متشکرم از همراهی شما شنوندگان عزیزم. سپاسگزاریم از مهمانان عزیز که امروز در برنامه بودن. خیلی خیلی ممنون از اینکه خدمت شما بودیم و تونستیم موضوع اقتصاد هوشمند رو با هم به مباحثه بگذاریم. از همه همکارانم هم در برنامه، سرکار خانم بهریه تایید کننده محترم برنامه، خانم ربانی هماهنگ کننده و سرکار خانم شوهر بسته‌های صوتی، خانم برهانی ارتباطات و صدا بردار محترم و دوستانمون در پخش هم بسیار سپاسگزاریم و بنده هم علی مسعودی خدمت شما بودم. پاینده باشید. خدا همیشه حافظتون باشه.
رادیو اقتصاد، آینه غیرت ایرانی برای ساختن فردایی بهتر. غیرت ایرانی برای گسترش صادرات غیر نفتی و گذر از اقتصاد تک محصولی. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98.
روح سحر در جان ما جاریست.
رادیو اقتصاد،
این روشنی پاداش دیداریست. صبح امید و فرصت پرواز.
رادیو اقتصاد،
این آسمان سرشار زیباییست. این آسمان سرشار زیباییست. سرشار زیباییست.
فکرش نمی‌کردم که صاحب یک کارخونه بشم. الان از ته دل احساس رضایت می‌کنم.
به هر حال جهانی شدنش خودش یک برنده.
بهترین برداشت محصولی داشتن.
من تو این فکر افتادم دستگاهی بسازم که تمام این کارا رو انجام بده.
ایران به توان من.
تحریم را با مجاهدت در باب اقتصاد مقاومتی بایستی خونسا کرد.
ایران سرزمین غرور،
سرزمین باورها،
ایران سرزمین افتخار.
ایران به توان من.
سلام، بفرمایید.
سلام خانم رستمی، خوبی شما؟
ممنونم. شما؟
من برهانی هستم. بین زودی یادتون رفتم؟
من نمیتونم خانم برهانی نمیشناسم، یادم نمیاد. برای چه موضوعی خانم برهانی شما تماس گرفتین؟
من خبرنگار خراسان جنوبی هستم که توی صفحه مجازی ایران به توان من پیام دادم که یه سند عالی میشناسم توی ایته کاشی.
آهان، خوب هستین شما؟ به خدا
خیلی ممنونم.
شرمنده، من اینقدر ارتباطی با استانها، همه چی رو اصلا یادم رفته.
اشکال نداره، مشکل نیست عزیز، من بیشتر براتون توضیح میدم تا شما یادتون بیاد. شما هفته قبل زنگ زدین و گفتین که شمارم رو یکی از بچه های جهادی داده. و گفتیم که شما همسرتون یه صفحه مجازی دارین که کارتون معرفی صنایع موفق تو کشور هست و اطلاعات یه صنعت موفق رو تو صفحه گذاشتین تو خراسان جنوبی. چون همسرتون به کرونا مبتلا شدن و نمیخواین که کار عقب بیفته، دارین از بومی های استان برای مصاحبه استفاده میکنین.
درسته، کاملا درست میگین. ولی این کسی که من باهاش صحبت کردم انگار خانم طائب بود.
بله بله، طائب همکار من بود که بعدش من زنگ زدم چون یه هفته گذشته و